بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو المعین. و اما سورة الرابعه و هو ما علم اجمالا اشتمال الجائزه علی الحرام، فاما ان یکون الاشتباه موجبا لحصول الاشاعه و اما ان لا یکون. و علل اول هل قدر و المالک اما معلومان او مجهولان او مختلفان. و علل اول تلاش کار. و علل ثانی هل معروف اخراج الخمس على تفصیل مذکور فی باب الخمس و لو علم القدر فقد تقدم في القسم الثالث ولو علم المالك وجب التخلص معه بالمصالحه وعلى الثاني فتعين القران ابي البيت والاشتراك في الثمن وتفصيل ذلك كله في باب الخمس. سوره الرابعه السور اربعه اخذ از ظلمه و عوامل ظلمه. صورت رابعش این است که آخذ جایزه علم اجمالی دارد به اینکه در این مال مأخوذ حرامی هست، تفصیلا نمیدونه حرام مثلا اینشه، این حرامه، این حرامه، این نصف حرامه، اون نصف حرامه. علم اجمالی دارد به وجود حرام در خود مال معقول. ایشون اولا بلا اول این علم اجمالی به وجود حرام را به دو قسمت تقسیم میکنه. میفرمایند این علم اجمالی و این اشتباه مال حرام که مال حرام مشتبهه مشخص نیست، این اشتباه تارتن موجب اشاعه و موجب اشتراک. اشاعه به اون سهم میگن که بلی منزل به کسر بشه، کسر اشعار مثلا نصفش، سلسش، ربعش، خمسش، اینا اشاعه است که در خارج سهم طرف مفروض و جدا نیست. این اشتباه و علم اجمالی به وجود حرام تارتا سبب اشاعه و سبب اشتراک، تارتا اشتباه و علم اجمالی سبب اشاعه و اشتراک نیست. فرض کنید دو تا فرش ظالم به مجاز دو تا فرش داده یا به معامله دو تا فرش از ظالم گرفته، علم اجمالی دارد به اینکه یکی از اینها حرامه. این علم اجمالی سبب اشاعه نیست. تجربه بودیم به طوری که اگه صاحبش پیدا بشه در این دو تا فرش بسن شریک، مشخص بشه این فرش مال غیره، مالکش اوز، یا اون فرش مال غیره، اون میشه ملکی. دیگه سبب اشاعه نیست در اینجا بگن ولی نصفش مالوز، سلسش مالوز، ربعش مالوز. تارتا علم اجمالی و اشتباه سبب اشاعه است، نه سهم این نه سهم مالک، بلی واقعی این مال سهمشون در خارج مشخص نیست، مخلوطه. فرض کنید ظالم دستور داده یک خروار گندم به این شخص دادن، علم دارد به اینکه فرض کنید مقداری از این گندم مال حرامه. این اشتباه سبب اشاعه است. سبب اشاعه یعنی اگه قدرش معلوم بشه، صاحبش معلوم بشه، نسبت به سم در این گندم میشن چی؟ ها؟ شریک. مثلا اگه معلوم بشه 50 منش مال غیره، خب میشن شریک، نصف مالو نصف مالو. اگه معلوم بشه 20 منش بله غصبیه، 20 منش غصبیه، پس این گندم 1/5 مال او، 4/5 مال اینه. این علم اجمالی و اشتباه سببی چیه؟ سببی اشاعه است، یعنی سهم این و سهم او دیگه مشخص نیست، ممزود شده، مخلوط شده، به طوری که اگر قدرش معلوم بشه، صاحبش پیدا بشه، اینا در مال معهود میشن، به نسبت به سهم خودشون میشن شریک. به کسر مشاع میگن نصف مال تو نصف مال من، ثلث مال تو دو ثلث مال من و امثال اینا. پس علم اجمالی به وجود حرام و اشتباه مال حرام، مشتبه شدن حرام حلال طارتا سبب اشاعه است، مثل مسئله گندم. ولی ده مثلا فرض کنید 10 کیلو روغن به کسی داده، میدونه 5 کیلوش دیروز به زور از کسی گرفتن، 5 کیلوش حرامه 5 کیلوش حلاله، مخلوط شده، به طوری که این اشتباه و علم اجمالی سببی چیه؟ سببی ها اشاعه است. طارتا نه، دو تا کته، دو تا شلواره، ولی به اجازه داده میدونه یکی از اون کت ها مال غیره، اما مشخص نیست، ولی سببی اشاعه هم نیست. اگه صاحبش پیدا بشه مثلا بگرد 1/4 مال تو بقیه مال من، خب معلوم میشه اگه صاحبش پیدا شد، قدش معلوم شد، میدوند این کت میده به او، این یکی مال خودش، اونا جدا از هم هستن. ولی در خارج افرازم نه اشاعه. اگر علمی مالی سببی اشاعه بشه، این خودش 4 صورت داره. این که سببی اشاعه است، یا قدرش و صاحبش هر دو معلومه، هم قدرش معلومه هم صاحبش معلومه. یک خروار گندمه میدونه 50 منش مال زیده، هم مال غیر 50 منه، خودش هم زیده، هم صاحبش هم میشناسه زیده، هم قدرش معلومه است که 50 منه. تجربه بودید؟ بلی. تارتن هر دو مجهوله، هم قدرش مجهوله هم مالکش مجهوله. میدوند در این گندم مقداری از این گندم مال غیره، چقدرش مال غیره؟ 10 منش مال غیره، 20 منش مال غیره، قدرش هم 80 منش مال غیره، ولی میدوند هم مال غیره هم مال خودش. تجربه بودید؟ نه قدرش معلومه و نه صاحب و مالکش. این دو صورت تارت هم مختلفن، از اختلاف هم دو صورت برمیاد. مختلفن یعنی تارتن قدرش معلوم، صاحبش مجهول، میدونه 50 منه ولی مالکیه نمیدونه. تارتن به عکسه، صاحبش معلومه، قدرش مجهوله، میدونه زید در این گندم حق داره، ولی چقدره؟ 10 من مالوز، 20 من مالوز، 50 من مالوز، قدرش مجهوله ولی مالکش معلومه. پس اگر علمی مالی و اشتباه سبب اشاعه بشه، اینم چند صورت شد؟ 4 صورت. یک صورت هم که علمی مالی سبب اشاعه نیست، شد 5 صورت. ببینیم حکم این 5 صورت چجوریه. ایشون میفرمایند در صورتی که، اما اولی که هم قدرش در اشاعه، هم قدرش معلوم، هم صاحبش معلوم، این حکمش روشن، این دیگه بحث کردن نمیخواد. قدرش هم معلومه، صاحبش هم معلومه، باید همین که قبلا خوندیم، اگه ولی صاحبش رو بشناسه باید چی کار بکند؟ یجب علیه رده فورا. رد یا به معنای اقباد یا به معنای چی؟ به معنای تمکین و تخلیه. ردش واجبه، باید بره در خونش اقلش این است که اعلام بکند که بله شما 50 من در لابلای گندم من 50 من گندم دارید، بیان تقسیم بکنن. خب این حکمش روشنه. میشه علم تفصیلی کدوم قدرش این گندمش نشون بده ببینم؟ گندم خارج، در خارج اون 50 من که مال غیره نشون بده ببینم. این معلومه سایه، این نصفه، اون نصفه، این 50 منی از این یک خروار گندم 10 تا 50 من میشه درست کرد، ترجم بلکه بیشتر. چطور مثلا نصف میکنی این 50 من، اونم 50 من، یه مشت از اون برو میریزی، یه مشت از این، اینم 50، آیا این 50 منه، اون 50 منه، 100 تا 50 من، 50 من میشه درست کرد؟ مشخص نیست که در خارج کدوم گندمه، ولی قدرش معلومه، 50 منه. ترجم میدید؟ ولی و صاحبش معلومه، اما سهمی در ما بین این 100 من گندم، سهم کدوم گندمه، این مجمله، از این ذات اجمال هست. ترجم میدید؟ بله. اگر هم قدرش مجهوله هم مالکش مجهوله، این صورت ثانی، میدوند در غیر در اینجا ولی گندمی هست و مقدار از این مال مبذول مال غیره، نه قدرش معلومه و نه صاحبش معلومه. این حکم چیه؟ این حکمش حکمی مال مختلط به حرامه. مال حلال مختلط به حرام باشه، قدرش معلوم نباشه، صاحبش معلوم نباشه، حکم چیه؟ اخراج خمسه. این هم حکمش روشنه که در باب خمس اینا گفتن. اگر قدرش معلومه، صاحبش مجهوله، این هم که صورت ثالثه بود خوندین. اگر به عکسه، تجر مدی صاحبش معلومه، ببخشید بله، اگه صاحبش معلومه قدرش مجهوله، این یکی صاحبش معلومه قدرش مجهوله، باید با اون مصالحه بکنن، بگه سهم تا مصالحه کردیم ترازی بشه در اینجا. اما صورت اخیر که بله علم داره مقداری از مال مبذول مال غیره و این علمیت مالی و اشتباه سبب اشاعه نیست، در خارج مالها مفروض و مشخص و معینه، این یک کته اونم یک کته دیگه، این یک دست لباسه اونم یک دست لباسه، این یک پیراهنه اونم یک پیراهنه، یکی از اونها مال غیره، ولی نمیدونه این پیراهن مال غیره یا اون یکی پیراهن مال غیره، تجار مدید بلی سبب اشاعه نیست، هر کدوم از مالها در خارج وجودش مشخص و معین و مفروضه. در این صورت ایشون دو احتمال میده. احتمال اول این که قرعه بکشه، با قرعه سهم خودش و سهم غیر را معین بکنه، با قرعه القرعه لکل امر مشکل، هادا مشکل و القرعه لکل امر مشکل، پس برای این مشکل هم یه قرعه، با قرعه مشخص بکنه مال غیر را مال خودشه، در مال خودش تصرف بکنه، با قرعه که مشخص شد این مال غیره، بلی باید تحس بکنه صاحبش را. یه احتماله، یه احتمال است که نه، روحم بفروشه، البته در اینجا قید نشده، با استیزان از طرف حاکم شهر همش را بفروشه، همش را که فروخت در پولش بشن شریک، شریکی شدن، حکم چیه؟ میشه ایشا در سمنش که ایشا حاصل شد، بله قدرش هم مبذوله، مالش هم مبذوله، بعد هم برمیگرده به اخراج خمس، تجار مدید مرحوم شه میفهمد همه اینها در باب خمس گذشته. بعد به طوری که آقایون در شرح لمعه در باب متاجر خوندن، کسب قطع ندارد اون مالی که انسان با او کسب میکنه، خود کسب به معنای مستری که انسان میخواد کسب بکنه، کسب چند حکم داره؟ منقسم به احکام خمسه است. تجار مدید کس تارت هم واجبه، کس تارت هم مستحبه، کس حرامه، کس مکروهه، کس مباهه، اما به اعتبار اون مالی که انسان میخواد با اون مال کسب بکنه، نسبت به مال بلی دیگه، ما مالی باشه که کسب با او واجب باشه، واجب عینی ما نداریم، یا حرامه یا مکروه یا مباهه. تجربه مدید بلی با اعیان نجسه و با خمر و با قمار و با مکاسب محرمه کسب کردن حرامه. تجربه مدید بلی با کفن فروشی کسب، با کفن فروشی مکروهه، با مالهای معمولی هم کسب کردن مباهه. تجربه مدید در معنفی هم اخذ مال از ظالم، نفس اخذ که فعلیست از افعال، یک مصدرست از مصادر، یه فعلی صادر، خود اخذ مال از دلمه منقسم به احکام خمسه است، واجب و حرام و مکروه و مستحب و مباح. اما نفس مال، این مال که در دست ظالمه به این شخص داده، خود مال منقسم به سه حکمه، یا واجبه یا حرامه یا مکروه، دیگه مستحب و مباح نداره. تجربه مدید در تطبیق هم عرض میکنم، بلی تا اینجا تا اندازه راجع به اموال دلمه تکلیف گیرنده جایزه روشن شد، بلی اصلی گرفتن چطوریه؟ بعد از گرفتن مال جایزه در صورت علم به وجود حرام، علم تفصیلی، علم حرام، حکمش معلوم. حالا ببینیم این اموالی که در دست زلمه تلف شده، خود زلمه و حکم شریعتیه. اینا به نحو خلاصه از بکنم، شاید دیگه بلی از بحث زلمه بیرون بریم دیگه، تمام بکنیم. بل معروفه، بلی آقای پیش یکی درس خارج طهارت میخوند، در طهارت نسیده بودم به نجاسات، میپرسن درس کجاست، آقا از کجا دست میگه، میگه آقا در نجاسات درس. بلی حالا ما هم همش در زلمه بودیم، از زلمه بیرون بیان. بله عزیز و محترم، اجمال مطلب اینه، اموالی که در دست زلمه تلف شده، این مطلقات بنا به نظریه مرحوم شیخ، این تلف شده ها در دست زلمه، قیمت این تلف شده ها دینی در ذمه زلم است در حال حیات و در حال مماد. اگه مرد به طوری که چی زلمه چی غیر زلمه، دیون مقدم بر ارث و وصیته، یعنی اول باید از اموال میت دیونش در بیاره، بعد از دین نوبت وصیت میرسه، من بعد دینین و وصیت یوصی بها. دین است و وصیت، وقتی که وصیتش اخراج شد بقیه در مابین ورثه توریث میشد و تقسیم. زلمه از این قانون مستثنا نیست، به طوری که زلمه از کسی قرض دستی بگیره یا مالی بخره که پولشا میارم بمیره، این دین قرضی، دین تجار میدید مالی را، دین بیعی که جنسی را خریده پولشا بده، قطعا این دین قرضی و دین تجارتی و معاملی اول از مال زلمه بیرون میشه، بعد وصیت و بعد توریث. اون اموالی که در دست زلمه تلف شده همه اونها هم تجار مودید مثل بقیه دیون، باید اول از اموالش دیون این زلمه را بر بیارن، اگه چیزی برای ورثه موند تقسیم بکنن، نموندید چی. این مختار مرحوم شیخه. عبارت این است که بعضی از اساتین اسم نبرده، ولی صد درصد هم نمیگم، به احتمال قوی مرحوم شیخ جعفر کاشفلقی تا باشه، چون ایشون هر وقت در رو تعبیر میاره به عنوان بعض الاساتین تعبیر میاره، ایشون فرمودن نخیر، اون اموالی که در دست زلمه، اموال غیر از مظالم و غصب شده ها که در دست زلمه تلف شده، با اونها معامله دین نمیشه. معامله دین نمیشه یعنی اگه مرد اموال موجودش را ورثه تقسیم میکنن، بدون اینکه دیونش را از اموال و این همه بدهی که به مردم داره، 50 سال مال مردم را خورده ولی به زور به غصب از مردم مال گرفته، بدون اینکه این دیون مافی ذمه او را از اموال او بیرون بکنن، مال بین ورثه تقسیم میشه. این بعد الاساطین دو دلیل آورده. دلیل اولش این صراف کلمه دینه، من بعد دینین او وصیت یوصابه ها، در ادله دیگر که کلمه دین وارد شده تذر مدید، بلی کلمه دین گفتن دین میت مقدم بر وصیت و مقدم بر این سه، این گفته است دین منصرف به دیون قرضی و دیون معامله منصرف به اونهاست. اون اموالی را که عمدن و عدوانن خودش عمدن خورده ترجمه میدید، البته من تشبیه میکنم، تشبیه نمیخوام بگم قیاسش درست نیست، فرق داره. به طوری که در مثلا نماده های پدر، نماد پدر که بر پسر واجبه، پسر بزرگش واجبه، بعضی هم میگن نمادهایی را که عمدن نخونده، البته بعضی ها اونا واجب نیست، اون نمادهایی که لعذرم فوت شده اونا واجبه. کعنه اینم میگه اون اموالی را که عمدن و عدوانن تلف کرده از اموالش اونا بیرون نمیره، دین منصرف به اون دیون قرضی، دیونی مثلا بیعی، یا اون اموالی که نسیانن مال غیر را فراموش بکنن، نسیانن در دست این ظالم تلف بشه، دین منصرفه. به مانع نفی که اموال تلف شده را دین شامل نیست. اون دلیل اول این بدل اساطینه. دلیل ثانی سیره است. میگه ما میبینیم از قدیم الایام یه ظالمی که بمیره جمع میشن اموال او را بین ورثه تقسیم میکنن، تجار مودید، و یه حکمش هم اینه اگه مثل دیون بشه پس اصل وارشتن به خانه او، تصرف در اموال او، مادامی که دیونش را بیرون نکردن تصرف در اموال میت چه برای مهمون ها چه برای خود ورثه، بلی تصرف حرام است و جایز نیست. میگه ما میبینیم از قدیم لاین زلمه ها که میمردن، خب مردم جمع میشدن میرفتن بل خونش مینشستن، اموالش را براساس تقسیم میکردن، تمسک به سیره کرده. مرحوم شیخ هم این صراف را قبول نداره، میگه منصرف نیست. ما میبینیم اگه ما به عرف مراجعه بکنیم، این صراف، این صراف عرفیه، ما به عرف مراجعه بکنیم، عرف در دیون زلمه چه فرق میبینه؟ بین اون اموالی که عدوانن تلف کرده و بین اموال غیر که نسیانن تلف کرده، در نظروف در ما بین این دو دین چی فرق است؟ ما بگیم کلمه دین از مطلقات عدوانی منصرفه، تنها مطلقات نسیانی را شامله. در نظر چه فرق است بین این زلمه مال غیر را عدوانن طلب بکنه یا مردم عادی زلمه نبود بازاری بود یه روز مال یکی را بله غصب کرد و تظن بودید بله عنوان زلمه نداشت غصب کرد و عدوانن هم طلب کرد، چه فرق است بین او و بین او؟ او دینه ولی این دین نیست. این خلاصه مطلب است. اما مسئله سیره، دل مرحوم شیخ از سیره خیلی پر بوده. نظیر این حرف را در بله بابی معاتات هم بیان کرده که میخوام بله با سیره اثبات بکنن بله معاتات مثلا بی است و امثال اینها، اونجا هم این مطلب را تقریبا شبیه این مطلب بیان کرده. اینجا میگه اما سیره، این سیره مسلمین ناشی از عدم مبالات در دین اینها است. بله اینکه زلمه مال زلمه را قبل از اخراج دیون در اموال زلمه تصرف میکردن، اموال زلمه را بین و راست تقسیم میکردن، این ناشی از عدم مبالات و عدم پروا به دینه که همه اینا پروای نداشتن، ترسی نداشتن، تجرم دید. ولی از این جهت این سیرم به در نمیخوره، تجرم دید. پس بنابرای مختار مرحوم شیخ این دونی که در ذمه زلمه از طریقی بلی روش جنایات و از طریق اطلاف اموال غیر، این دونی سنگینی که در ذمه زلمه هست، اینا بابت دینش رو میفرماد ممکنه همینا را جمع بکنیم ببینیم مستغرق ترکه است. مستغرق ترکه 100,000 تومان برای ورثه مال گذاشته، 1,000,000 تومان دین داره، تده 1,000,000 تومان مال غیر خورده، دینش بیشتر از ترکه باشه. تدوان بودید این خلاصه بحث امروز ما. و اما صورت رابعه، اما صورت رابعه و هوا ما علم اجمالا اجتمال الجائزه علی الحرام، اجمالا میدوند این جائزه مشتمل بر حرامه، منتها حرامش کدوم قسمتش کدوم یکی نرش تفصیلا حرام را نمیدوند، اجمالا میدوند حرامی هست. تا این ما ان یکون الاشتباه موجبا لحصول الاشاعه، این اشتباه مال حلال به مال حرام، اشتباه مال غیر به مال خودش، این اشتباه یا سبب حصول اشاعه است، برمیگرده به نصف، به یک پنجم، به یک چهارم، میگن یک چهارمش مال فلانه، یک پنجمش مال فلانه، برمیگرده به کسر موشا یا این طوری. و این ما ان لا یکون، و این ما ان لا یکون یا اشتباه موجب اشاعه و موجب کسر موشا نمیشه، بلی یکی از اینا مال غیره، وجودن هر دو هم در خارج متشخصه دیگه، مشتبه از نظر اشتباه بین حلال و حرامه، نمیده حلالش کدومه حرامش کدومه، اما اگه معلوم میشه حرامش کدومه دیگه این متشخصشی نفسه مفروضه جداست. و علل اول بنابر صورت اولا که اشتباه موجب اشاعه است، فالقدر و المالک این ما معلومان او مسئولان، قدر مال حرام و مالک مال حرام یا هر دو معلومه میدوند 50 منه صاحبشم زیده، یا هر دو مسئوله میدوند در این گندم مقدار حرامه، چقدر نمیدوند و مالکیه نمیدوند، هر دو مسئوله. او مختلفه یا هر دو مختلفه، یعنی تارتن قدر معلومه مالک مسئول، تارتن مالک معلومه قدر مسئول، شد چند صورت؟ 4 صورت. و علل اول بنابر اولی که قدر مالک هر دو معلوم باشه طلا اشکاله، در جایی که اشکالی نیست خب بله میبره به صاحبش تا، یعنی یجب علیه رده فوراً. و علل ثانی بنابر صورت ثانیه، صورت ثانیه هم بگه هم قدرش مجهوله هم مالکش مجهوله، کل معروف اخراج الخمس علی تفصیل مذکور فی باب الخمس، دنجا اخراج خمس واجبه بون تفصیلی که در کتاب خمس بیان کرده. خب ولو علم القدر، اگه قدرش معلومه صاحبش مسئوله مالکش مسئوله، این همین مسئله بود که تا دیروز میخوندیم، تقدر بوده اگه قدرش معلوم باشه ولی مالکش مسئول باشه فقط تقدمه که قسم سالس، این در صورت سالسه که تا دیروز میخوندیم گذاشت، این میدوند ولی این مال مال غیره ولی صاحبش کیه، فس واجبه، فس که واجب شد آیا 1 ساله تا حد یأسه بعد از یأس آیا خودش استقلالاً با صدقه بدهد یا به حاکم شب بدهد، این حکمش همین حکمی بود که تا دیروز میخوند. اینم معلوم. ولو علم الماله، اگه مالک معلومه، قدرش مسئوله، میدونه زید در این گندم حقی داره، سهمی داره، ولی چقدر سهم دارد قدرش معلوم نیست، وجب تخلص معه بالمصالحه، واجبه با کنار بیان خلاص بکند خودش را از حرام به مصالحه، بگه بابا تو که در این گندم سهمی داری قدرش نه تو میدونی نه من، مصالحه بکن، به چیزی مصالحه بکنند و مرازاد. و علی ثانی، بنابر شک ثانی که اشتباه موجبی اشاعه نشده، فیتعین القرآن، متعین قرآن، باید قرآن به کسی حکم بتعین است که القرآن لکل امر مشتبه و هادا مشتبه، اول بی یا بفروشه بل اشتراک فی ثمن، در ثمن شریک بشن، در ثمن که شریک شدن برمیگرده به یکی اولی، ترجمه در ثمن که شریک شدن، ولی اگه قدرش و مالکش معلوم نباشه قهرن چی میشه؟ اخراجی خمس میشه. و تفصیل دالکه کله فی کتاب الله. ولم ان اخذ ما فی ید ظالم، مالی که در دست ظالمه، اخذ کردن مالی که در دست ظالمه، ینقسم به اعتبار نفس الاخذ الى الاحکام الخمسه، خود گرفتن مال حکمش بله پنج به پنج حکم منقسم میشه. طارتا گرفتنش واجبه، در کسب هم گفتن گرفتنش واجبه، در چه صورتی؟ قطع نظر از خود مالا گرفتنش واجبه، در صورتی واجب میشه تأمین واجب نفقه، ایالات واجب نفقه متوقف بر گرفتن اون. تجربه دید اگه تأمین واجب نفقه، مخارجات واجب نفقه، نفقه واجب نفقه متوقف بر گرفتن اون باشه، گرفتن چی میشه؟ میشه واجب. طارتا مستحبه، علم به وجود حرام هم نداشته باشه، تجربه میدید طالتا مستعبه میگیره به حد زیارتی بده، در اخبارش که داشتیم آیا با حجم بکنم؟ فرمود حجم بکن، به حج مستعبه میخواد بره، در این صورت گرفتن چی میشه؟ مستعب میشه. حرامو بله مباه، مباه این است که بله علم به حرام نداره، احتیاج هم به گرفتن نداره، قصدش هم یه عمل استحبابی نیست، تجربه میدید توسعه اهل عیال هم شالینم، در این زمان گرفتنش میشه مباه. علمی به حرام داشته باشه، گرفتنش حرام، اگه مشتبه باشه گرفتن چی میشه؟ گرفتنش میشه مکروه، چون تصرف در اموال مشتبه مکروهه. و به اعتبار نفس المال، به اعتبار خود مال که بله به دستش رسیده، الى المحرم و المکروه و الواجب. حل محرم اون که بله به اعتبار مال گرفتنش حرامه، ما علم کونه مال الغیر، میدوند این مال که میده مال غیره، ما عدم رضایه بالاخذ، میدوند صاحبش هم راضی به اخذ نیست، راضی نیست بگیره. خب در این صورت گرفتن این مال چی میشه؟ مال زیده، معلوم به تفصیل حرمتش و علم هم داره، صاحبش هم راضی نیست بگیره، این میشه حرام. ول مکروه المال المشتبه، مکروه مال مشتبه، ول واجب ما یجب استنقاده و میده من حقوق الناس، واجب این است که میخواد بلی حق الناس که در گردنینه اونا استنقاد بکنه، یعنی نجاتش بده، حتی انه یجب علی الحاکم الشرعی استنقاد ما فی ذمته من حقوق سادات و الفقرا، حق سادات حق فقرا که در گردنینه در حاکم شرع امکان داشته باشه، واجبه این اموال را چکار بکند. ولو به عنوان المقاصه، ولو به عنوان مقاصه، به عنوان مقاصه یعنی اگه زورش نرسه یه روز از اموال دلمه ولی در اختیار حاکم شرع باشه، میتوند اون مال را تجار مدید به عنوان یکی از این حقوق، به عنوان زکات، به عنوان حق سادات اصل تقاس بکند و برداره، این میشه واجب. بلی از رود دار کلی آهاد ناس، به همه زاید این کار را بکنه، مالو را برداره ببره بده به سادات از بابت خوبی، خصوصا نفس المستحقی، خصوصا خود مستحقی، سیده میدوند در گردنی بلی سهم سادات هست و تال نداده یا تغییره، میدوند این همه زکات خورده، زکات در گردنش نداده، میتوند مقدار از مال رو از بابت زکات برداره، از بابت سهم سادات برداره. ما تعذری استیدان الحاکم، در صورت که اذن گرفتن از حاکم متعذر باشه، اگه امکان داشته باشه از حاکم اذن بگیرد و تقاص. ما کی تکان، حالا با اذن باید برداره، بدون اذن برداره واجبه، تجار مدید حرامه، از اون رد بشیم، فداه انه بعد از این بحث و ولی ببینیم خود زلمه این همه اموال مردم، تا حال بحث ما در گیرنده و گرفتن و بعد از گرفتن تصرفی حکم آخذ را از نظر اخذ و از نظر تصرف بعد از اخذ بیان کردیم. حالا ببینیم خود ظالم ولی تکلیف چیه. فدارینا لا اشکالتی کون ما فی ذمت من قیم المتلفات، ما فی ذمه ظالم، ما فی ذمه چیه؟ من قیم المتلفات، ما فی ذمه قیمت این همه اموال است که تلف شده. تعذر مودی بلی مال مردم را آورده و خورده، بلی ریخت و پاش داشته، از بین برده، همه قیمت ها در گردن مستقر شده. این ما فی ذمه از قیم المتلفات غصبن من جملت دیونه، این از جمله دیون باشه، هر ساعت هم مختار مرمشه، این از جمله دیونه، از جمله دیون باشه، پس بعد از مرگش اول باید این مافی ذمه را از اموال و بیرون بکنن، چیزمون به برسه تقسیم بکنن، نمون چیزی. نظیر مستقر فی ذمته، این قیمت مطلقات نظیر قرضهای تجارت و دینهای قرضی، دینهای تجارت نظیر روز، هیچ فرق با اونها نداره. نظیر مستقر فی ذمته به قرضی، نظیر اون دین است که این ظالم به سبب قرض گرفتن مقروض شده، مدیون شده، خب قرضش که باید بیرون بکنن. نظیر روز یا اوثمن مبیعی یا از بابت مبیعی بدهکاره، به طور که ثمن مبیع را از اموال ظالم اخراج میکنن بعد تقسیم میکنن، این قیمت مطلقات هم مثل ثمن مبیعه. او صداقه یا مهریه زنش بدهکاره، از بابت مهریه زنش بدهی داره، باید اول مهریه را از اموالو بردارن، از بابت مهریه که بدهکاره باید مهریه را بردارن، بقیه را تقسیم بکنن. این مافی ذمه حکمش حکم دین قرضی، دین بیعی، دین صداقیه، مثل این که از بابت صداق بدهکاره، هیچ فرق نداره. و مقتدی القاعده کونها کذلک بعد موته، در حال حیات که از جمله دیونه، بعد از مرگشم این قیمت مطلقات بعد از مرگشم از جمله چیه؟ از جمله دیونه. یعنی باید معامله دین بشه تا پای تفریعیه است. حالا که این قیمت مطلقات از قبیل دیونه و بعد از مرگم با مافی ذمه ظالم معامله دین میشه، پس نتیجهش این است که فیقدم جمیع ذلک علی الارث و الوصیه. پس همه قیمت این مطلقات، همه مافی ذمه ظالم مقدم بر ارث است و مقدم بر وصیت. هم قبل از بلی اول باید اینا خارج بکنن، اگه چیزمون نوبه به وصیتش، بلی 10 روز برام احسان بدید ببینن چیزی داره 10 روز احسان بدن یا نداره. تجار مدید پس اول این دیونه، بعد وصیت، بعد ارث. این علل قاعده اینه، این لا انه ذکر بعد الاساطین ان ما فی یده من المظالم تالفن، از نظری تجزیه و ترکیب ان ما فی یده من المظالم، اون که در ید ظالمه، مافیده در ید ظالمه، من المظالم، من بیان میکنه مافیده لا، اون که از مظالم بلی از مال ظلمی در دست اوست تالفن. تالفن از نداری ترکیب نحوی چیه اینجا؟ تالفن حال از مافیده، اون که در دست ظالمه تالفن، یعنی در حالی که اون مافیده تلف شده است. ترجمه مدید پس حال دیگه نگیدا مافیده با تالفه منافات داره، مافیده این است که الان در دستشه، تالفه معناش اینه که تلف شده، ولی اگه حال بگیریم مسئله درست میشه. ان مافیده یعنی اون چیزی که در دست ظالم، بله از مظالم اینها در دست ظالم بود، در حالتی که تلف باشه حکمش اینه، لا یلحقه حکم دیون. این بعدی از ساتون گفته اون اموال تلف شده ها در حکم بقیه دیون نیستن. اگه این ظالم دین قرضی داره، بله باید اخراج بشه، دین معامله داره، باید اخراج بشه، اما دین تجار مدید قیام مطلقات در حکم بقیه دیون نیست. در چی؟ لا یلحقه حکم دیون که تقدیم علل مسایا و المبارز، به طور که دیون مقدم بر وصیت و مقدم بر ارث، این دیون در حکم دیون نیست که مقدم بر ارث باشد و مقدم بر وصیت. دلیل چیه؟ لعدم انصراف دین الهی. دین شامل این قیام مکلفات نمیشه، شامل مافز مهدالیم که از بابت قیمت تلف شده ها بدهکاره، دین منصرف به اون شامل به اون نیست. و این کان منهو، گرچه منهو یعنی حقیقتا و ماهیتا از دینه، به دقت عقلیه از دینه، ولی ادله دین من بعد ولی دینین او وصیت یوسابی ها، این دینی که مقدم برسه کلمه دین شامل این دیون نمیشه. شامل دیون که نشد، دین که شامل مافد من نشد، و بقا و عموم الوصیت و المیرات الاحاله، عدله ارث و عدله وصیت در سرجا خودش باقی موند. وقتی که دین شامل نشد، نوبه میرسه به وصیت و ارث، وصیتش را عمل میکنن بعد ارث. یه دلیلش این بود که دین شاملی نمیشه، دین شامل نمیشه، خیلی تکرار کردم. دین یعنی درون ادله که میگه دین مقدم بر ارث است و مقدم بر وصیت، این کلمه دین در آیه در اخبار شامل این مافز ذمه که از بابت قیمت مطلقاته شاملی نمیشه، با اینکه حقیقتا دینه ولی دلیل شامل نمیشه. ولی سیرت المعقودت یدم بیدین، یکی هم سیره ای که یدم بیدین اخ شده است من مبدع الاسلام الى یوم نهاده، یعنی ظالمی که میمور سیره برم بود میرفتن، بله نهارشا میخوردن، شامشا میخوردن، بس مالشا تقسیم میشد بین ورثه دیگه. موقع مردن چقدر اموال مردم را خورده بود، چقدر مال مردم را به زور آورده بود، کسی نست نپرسیده سیره برم زاریه. فعلا هاده هاده شربه چیه؟ هاده یعنی بنابراین که کلمه دین شاملی نیست، لو او صاحبها بعد از تلف، اگه خودش وصیت کرده بعد از تلف، وصیت کرده گفته بابا پس از مرگ من مثلا بله این مقدار از بابت اتلاف مال غیر این مقدار بدهکارم بدید، اگه وصیت بکنه مخرجت من السوس، اینم جزء وصیت میشه، از اصل ترکه بیرون نمیاد. پس اگه اینم جزء وصیت میشه، جزء وصیت بشه از سه سام میشه از سوس مالش، اگه به اندازه سوس مال باشه ابن نداره، اگه بیشتر از سوس مال باشه دیگه ورثه گوش نمیکنن. تظاهر مودید چون دین شاملی نیست، اگه وصیت هم بکنه از سوس حساب میشه، اگه بیشتر از مادات بر سوس بشه نفوذ وصیت در مادات از سوس موقوف به چیه؟ موقوف به اجازه ورثه است. وکیه یعنی در این حرف بعد الاساطین و در این استدلال بعد الاساطین است که وقیه منع الانصراف، ما قبول نداریم کلمه دین از این دیون منصرفه، شامل بقیه دیونه، این دین را شامل نیست، ما انصراف نمیم. چرا؟ تا اینا لا نجد و بعد مراجعتی لو، وقتی که به مراجعه میکنیم ما نمیبینیم فرقم بین ما اخلاف و حادر داریم بین این که این ظالم تلف کرده عدوانن، یعنی عدوانن از باب ظلم تلف کرده، و بین ما اتلاف و نسیانه، چه فرق است بینی اتلافات عدوانی و اتلافات نسیانی؟ این بعد الاسات این تلف های نسیانی را چه قبول داره اون باید اخراج بشه، چه فرق است بین اون مالی که عدوانن تلف کرده یا فراموش کرده مال غیره نمیدونسته مال غیره خورده، چه فرق است بین او و بین او؟ این از دیون حساب بشه، این مقدمه بر ارث و مقدم بر وصیت بشه ولی اون نشه، چه فرق است بین این دو ده؟ تازه ولا بین ما اطلافه ها در دال مدوانن و بین ما اطلافه شخص آخر من غیر ظلمه، چه فرق است بین اون مالی که این ظالم ادوانن طلب کرده یا غیر ظلمه مالی کس را ادوانن طلب کرده؟ بین این دو طلب چه فرقه؟ اگه غیر ظلمه باشه اطلاف ادوانی او جزء دیون بشه، مقدم بر ارث و مقدم بر وصیت بشه، ولی اطلاف این ظلمه مقدم برس نشه، چه فرق است بین اطلاف عدوانی این ظالم و بین اطلاف عدوانی غیر ظلمه؟ ما بین دو چه فرقه؟ دوی شاملون اطلاف بشه شاملین نشه، ماهیتا یکی حقیقتا یکی، اینم اطلاف عدوانی اونم اطلاف عدوانی، فقط اسم این ظلمه است اسم بازاری. تجربه میدید چه فرق است بین این دو؟ تا ما بگیم تجربه میدید ادله دی شاملون میشه ولی شاملین نمیشه، پس این انصراف درست نیست. معنه لاش کالکی جریان احکام دین علیه که حالیته، هیچ کسی شبه نداره احکام دین در حال حیات ظلمه، احکام دین نسبت به مطلقات احکام دین جاریه، در حال حیات احکام دین چجور جاریه؟ من زباد المقاسم ماله. این مظلوم ها میتونن از مال این تقاس بکنن، تقاس که میکنن تقاس، اگه اون اتلاف شده ها حکم دین را نداشته باشه چرا تقاس میکنه؟ بله این تقاس، تقاس تقاس دینه. پس معلوم میشه شارع مقدس با اون تلف شده ها معامله دین میکنه، به مظلوم اجازه میده میگه به اندازه طلب خودت از مالو بردار تجرمودی. پس در حال حیاتش که احکام دین بر او جاریه، تقاس جاریه. چطور تا مرد احکام دین تعطیل بشه؟ بگیم این مقدمه بر وصیت نیست، مقدم بر ارث نیست، احکام دین که در حال حیات جاریه. من زواد المقاصدت من ماله، تقاس از مال این ظالم، تقاس برای طلبکارا، برای مظلومین، اونا که به اونا ظلم این ظالم رسیده، اموالش آورده، برای اونا که تقاس زاده در حال حیاتش. خب معلوم میشه که پس با مطلفات چی معامله شده؟ شا معامله دین کما خوال منصوص، به طوری که اصلی جواب تقاس منصوصه. اگه یه روزی مال ظالم در اختیار مظلوم قرار گرفت، این که نمیتونیست حقشا برداره، از اون مال به اندازه حق خودش برداره. منصوص اصلا روایت داره. ولی عدم تعلق این خمس و الاستطاعه، خمس استطاعت برای تعلق نمیگیره، همچون خمس استطاعت تعلق نمیگیره. یعنی اگه فرض کنید بلی 100,000 تومان مال مردم را خورده، بدهکار 100,000 تومان هم الان مال داره، از این مال خمس بده؟ نه. چرا؟ این زیاده نداره به اندازه ماترکش، به اندازه دینشه. یه خمس برای تعلق نمیگیره. اگه با مطلفات معامله دین نشه، این 100,000 تومان که الان داره باید خمسش را بده. استطاعت تعلق نمیگیره، استطاعت تعلق نمیگیره. تعلق کنید این ظالم بله 100,000 تومان پول داره، با 30,000 تومان میتونه بره برگرده. خب کسبش هم ظلم که هست، سر جا خودش محفوظه، جایی نرفته، با ظلم بازم امرار معاش میکنه. آیا بر این حد واجبه؟ نه. این اگه 100,000 تومان 200,000 تومان داره، 200,000 تومان هم دین داره، مال مردم را خورده، این دیگه استطاعت مالی نداره. پس این عدم تعلق استطاعت، عدم تعلق و خمس دلیلی بنده که شارع با مطلفات این ظالم معامله دین کرده، اونا را دین میدونه، میگه این مالت در مقابل دینته، نه خمس بر تو واجبه نه مکه. خب فلا تمل انصراف، اگه این انصراف لازم آقا ما قبول بکنه، بعد الاساتن قبول بکنه انصراف را، لازم احکام الاحکام المنوطت بالدین، دینا نه دین، المنوطت بالدین وجودا بعدما. پس معلوم میشه این احکامی که به دین، به وجود دین، به عدم دین منوط بود، تعلق خود به عدم دین منوطه، بلی استطاعت به عدم دین منوطه. یا مثلا احکامی که مربوط به دین وجودن، اگه کسی دین داشته باشه بلی اول وقت باید دینش را بده، باید همه این احکام را بگیم تعطیله. خب من غیر ترجم بین حیاتی وقت دم ادعاه من از سیره ما سیره که ادعا کرد پهوه ناشی من قلت مبالات ناز، بلی مبالات این ناشی از قلت پروای مردم، کما خود دیدن هم عادت مردم فی اکثر سیر، در اکثر سیره ها عادت مردم علتی استمر ولی ولدا لا یفرقون فی ذالک، در این در چی؟ یعنی در تقسیم مال اصلا نمیرسه این مورد دینی داره یا نداره. ما میبینیم فرق حال نیست بین این ظلمه به بین غیر این ظلمه. ممن علمو بی اشتغال ذمته بحقوقن است، میدونن ذمهش به حق الناس مشغوله، من جهت حق سعادت و الفقرا. تا شده کسی که مرده باشه برن خونش، میدونن حق سعادت را خورده در ذمهشه. آیا کسی گفته نه من وارد این خانه نمیشم چون حق سعادت را اینا خارج بکنید بعد من برم بشنم؟ کسی نفراز زده؟ ناشی از قلت مبالاته، پرواشون کمه، اعتنا به دینشون کمه. و من جهت العلم بی فساد اکثر معاملاته، میدونن اکثر معاملاتش ربوی بود در بازار اینها. تجار میدید که حال کسی بود است که بگه بابا اکثر معاملات این بله باطل بود، این همه به مردم بدهکار، اول نارا خارج بکنید بعد براش مجلس بگیرید. کسی این حرف را نزده تا این معلوم میشه از قلت مبالاته. یا مثلا ولاتی این فاد وصایت ظلمه، میبینیم در این فاد وصیت هم طورا میرسن وصیتش اینه به فلان مسیح فلان مبلغ بدن، زود میگن بیارید بدید، تظاهر میدید دیگه دینش مقدم بر وصیت. نه بله و توریسی ورثتی بین اشتغال دمه به عدم به عبد المطلفات و اروش الجنات، فرق بین این قاعده نیستن، و بین اشتغال ها به دیونه مستقر دلیم، این ذمهش مشغول به دینیست که مستقر من معاملات و صدقات الواز ولهم، ولا بین ما العلم المظلوم فی تفصیلا، مظلوم را تفصیلا میدونیم، از زید اینقدر مال آورده، ورثه یا مثلا مهمونه رفتن سراغ زید، آقا شما چقدر مال تا خورده، بیا مال تا ببر، ولو مظلوم تفصیلا معلوم بشه. لبین ما لم یعلم اونجا که تفصیلا معلوم نیست. فاین نکه ایداد دو شتمون دستا فاین نکه ایداد تتبعت احوال دلمه، وقتی که انسان احوال زلمه را تتبع کردی، تتبع بکنی، وجدت، میبینی، پیدا میکنی که ما استقر فی ذممه، اون چی که در ذمه این زلمه از بابت اموال غیر، اون چی که در ذمهش مستقره، من زهت المعاودات، معاملاتی که کرده، دل مداینات، دینهایی که داشته، مطلقا یعنی چی از بازار دین آورده، چه به عنوان ظلم مدیونه، او من جهت وجود اشخاص معلوم، یا از جهت وجود اشخاصی که معلوم به تطریل میدونه نهای دلمه زید و عمرو بعد چقدر به اینا ظلم کرده، اموال اونها را بلی همه را خورده، او مشتبهی نفیل، یا مثلا مالکان در ما بین افراد شبه محصول مشتبه باشن، اذا در تتبعت احوال دلمه وزدت ما استقر رفی زممهیم، خبر الان میادم، وزدت ما استقر رفی زممهیم کافیتون فی استقراق ترکتیم، میبینه اون چی که در زممشانون کافیست در استقراق ترکت، در استقراق ترکت یعنی دینش مستقرق ترکت هست، ترکت را غرب غرق داده، از ترکت در ما بین دین غرق شده، این مستقرق ترکت هست، علمان منت تصرفی ها، این استقراق ترکه مانع میشه در ترکه تصرف بکنن، بیل وصیت اول ایز به وصیتش عمل بکنن، بین وارثین تقسیم بکنن، و بیل جمله فت تمسک به سیرت المذکوره وحبه من دعوال او هم من دعوال انصراف، این از دعوای انصراف هم سستره، تلخروج بها عن القواعد المنصوصه المجمع علیها غیر متوجه، الحمدلله.